به نام خدا سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم خدمت تک تک عزیزان، به ویژه سرکار خانم دکتر سانفور که با توجه به دغدغه کاری زیادی که دارم ولی همیشه لطف میکنم و تشریف میارم. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بررسی مقایسه تصویری آموزش سواد رسانه‌ای در کشورهای کانادا و ژاپن هستش که من ابتدا پروپوزال یا همون طرح تحقیق رو خیلی خلاصه وار خدمتتون میگم بعد وارد مباحث اصلی میشم. در واقع اون چیزی که به عنوان گره اصلی و مشکل اصلی بودش که باعث شدش که منو وادار کنه به اینکه در این حوزه تحقیق کنم، در واقع بحث این بودش که با توجه به اینکه ما در یه عصر ارتباطات و اطلاعات داریم زندگی میکنیم و دائما خودمون و فرزندانمون تحت تاثیر انواع و اقسام پیام‌های رسانه‌ای هستش و ممکن هستش که به هر حال در کنار حالا نقاط مثبت و مزایایی که پیام‌های رسانه‌ای دارن ممکنه یک سری نارسایی‌ها و آسیب‌هایی هم به دنبال داشته باشن، ما چطور میتونیم بهتر استفاده کنیم از محتوای رسانه‌ها؟ و سوال این هستش که آیا ما میتونیم خریدن، خواندن، تماشا کردن و گوش کردن به انواع رسانه‌ها رو متوقف کنیم یا اینکه ما میتونیم جلوی امواج رسانه‌ای رو به منازلمون بگیریم؟ که قطعاً جواب این سوال‌ها خیر هستش، به هر حال ما دائما تحت نفوذ انواع اقسام پیام‌ها هستیم. بنابراین یکی از راهکارهایی که وجود داره در این حوزه بحث آموزش سواد رسانه‌ای و آگاهی بخشی به شهروندان جامعه هستش و اهمیت و ضرورتی هم که برای انجام این تحقیق هستش خب به دلیل سلطه‌ای هستش که امروزه انواع و اقسام رسانه‌ها بر زندگی فرهنگی و سیاسی ما دارن و اینکه فراگیری سواد رسانه‌ای به ما کمک می‌کنه که استفاده بهتری از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی داشته باشیم و در واقع مسئول نگه داشتن افراد جامعه از تهاجم رسانه‌ها هستش، فهم و نقد و بررسی سبک‌های زندگی مصرفی هستش که در رسانه‌ها اشاره داده میشه، در واقع فهم و نقد بازنمایی و کلیشه‌سازی‌های قومی، نژادی، جنسیتی و فرهنگی که رسانه‌ها با توجه به خط مشی و سیاست‌گذاری‌های فرهنگیشون به ما انتقال میدن و همچنین اینکه بتونیم از پشت پرده رسانه‌ها و اهداف و افراد پنهانی که دارن آگاهی پیدا کنیم و همینطور آثار و پیامدهای اخلاقی و فرهنگی اجتماعی که میتونه محتوای پیام‌ها به دنبال داشته باشه. اما تاریخچه این بحث در دنیا در واقع اگر بخوایم بگیم به عنوان یک ماده درسی در آموزش کشور مورد استفاده قرار گرفته، در واقع اولین کشور کشور کانادا هستش. اما در کشورهای دیگه بحث آموزش رسانه به صورت غیر رسمی، حالا از طریق NGO ها، از طریق حالا دانشگاه ها، به صورت غیر رسمی آموزش داده می شده در کشورهای مثل بریتانیا، استرالیا، حتی آفریقای جنوبی که شاید برای ما جالب باشه که این کشور حالا با توجه به اینکه خیلی توسعه یافته نیست اما بحث آموزش سواد رسانه‌ای رو دنبال میکنه، همینطور کانادا، آمریکا، نیوزلند، ایتالیا، یونان، اتریش و سوئیس. و در واقع از سواد رسانه‌ای به عنوان ابزاری برای حمایت از مردم در برابر آثار منفی رسانه‌ها استفاده میشه و در واقع تاریخچه اون به طور دقیق‌تر برمیگرده به کشور بریتانیا که در دهه 30 در واقع به این مقوله پرداخته و حالا به تدریج در دهه‌های 60 و 80 این موضوع خب خیلی عمق بیشتری پیدا میکنه از نظر مباحثی که روش تمرکز دارن. اما اهداف مشخصی که در این تحقیق هستش در واقع با توجه به اینکه ما در کشورمون در حوزه آموزش سواد رسانه‌ای خیلی فعالیت‌های چشمگیری نداشتیم و بهتر بودش که کشورهایی که در این حوزه در واقع پیشتاز بودن رو مورد بررسی قرار می‌دادیم. حالا علت اینکه این دو تا کشور کانادا و ژاپن انتخاب شده، کانادا به دلیل اینکه اولین کشوری هستش که در دنیا هستن بحث سواد رسانه‌ای رو در آموزش رسمیش گنجونده و ژاپن از اونجا که یک کشور آسیایی بود من حالا به عنوان نمونه که حالا به ما هم نزدیکتر باشه انتخاب کردم که در بین کشورهای آسیایی ژاپن باز اولین کشوری هستش که بحث آموزش البته بعد از اون کشورهای دیگه هم دنبال کردم ولی خب ژاپن سرآمد هستش. اما اهداف مشخصی که در این تحقیق بودش بررسی سیر اصلاحات و تحولاتی که در برنامه‌ها و اهداف آموزش سواد رسانه‌ای در این دوتا کشور بود، بهره‌گیری از اندیشه‌های جدید و راهنمودهایی که این دوتا کشور در بحث آموزش سواد رسانه‌ایشون داشتن، دسترسی به سرفصل‌ها و محتوای متون، به علت اینکه ما در کشور خودمون به شدت با فقر ادبیات موضوع در حوزه سواد رسانه‌ای مواجه هستیم، بنابراین لازم هستش که ابتدا تولید محتوا بشه و در واقع ترجمه متون، اونم برگرفته از متونی که به هر حال یه تجربه عملی داشتن، صورت بگیره و شناسایی حالا یه سری نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهایی که این دو تا کشور در بحث آموزش سواد رسانه‌ایشون داشتن و در واقع تنظیم و سازماندهی و تهیه برنامه درسی این دو کشور. اما سوالاتی که وجود داره این هستش که کشورهای کانادا و ژاپن در راه تقویت ساختار و قوانبخشی آموزش سواد رسانه‌ای در واقع چه تدابیر و راهکارهایی رو در پیش گرفتن و اینکه وزارت آموزش و پرورش این دو تا کشور چه رسالت‌ها، مأموریت‌ها و چشم‌اندازهایی رو دنبال می‌کنن و در واقع با چه رویکردی به بحث آموزش سواد رسانه‌ای می‌پردازن. قبل از اینکه حالا وارد مقایسه تطبیقی بشیم، لازم هستش که حالا قدری در مورد خود بحث سواد رسانه‌ای صحبت کنیم، اینکه واقعا ما به چه کسی میگیم داره سواد رسانه‌ای هستش. شاید بشه گفتش که کسایی که در واقع از رسانه ها خیلی عاقلانه تر و هدفمندتر استفاده میکنن، کسانی که وقتی پیام های رسانه ای رو ارزیابی میکنن در تفکر انتقادی و در واقع مباحثات و تعاملات شرکت میکنن، اعتبار اطلاعات رو فقط از یک منبع دریافت نمیکنن، بلکه برای اینکه بتونن اعتبار منبع رو در واقع ارزیابی کنن، در واقع یه مورد، حالا یه موضوع خبری رو سعی میکنن که از انواع اقسام منابع مختلف داخلی و بین المللی در واقع جستجو کنن، قدرت تصاویر دیداری رو درک میکنن و میدونن که چطور باید اونها رو بخونن، چون همیشه ما وقتی که داریم یه کتابی میخونیم، یه روزنامه، یه مجله میخونیم، قطعا یه سری سطرهای نانوشته وجود داره، یا وقتی داریم یه فیلمی رو نگاه میکنیم یه سری پلانهایی به نمایش در نیامده وجود داره، یا موسیقی رو گوش میدیم ممکن یه سری نواها و صداهای نشنیده وجود داشته باشه. کسی که در واقع توانمند هستش بحث سواد رسانه‌ای، در واقع میتونه این مفاهیم ذهنی، پیام‌های پنهان در واقع رسانه‌ها رو درک کنه و اینکه از جهان فرهنگی متفاوت آگاه هستش و دیدگاه‌های مختلف رو ارج می‌نهه. منظور در دنیایی که ما با تنوع فرهنگی مواجه هستیم، به هر حال ما نمیتونیم فرهنگ‌های دیگر رو نادیده بگیریم، پس باید شناختمون رو نسبت به اون‌ها افزایش بدیم. اینکه عقاید خودشون رو به وضوح و خلاقانه مطرح می‌کنن و تاثیر رسانه‌ها بر عقاید، باورها، ایدئولوژی‌ها و رفتارها رو در واقع میتونن شناسایی کنن. اما چه مهارت‌هایی لازم هستش که ما کسب کنیم تا بگیم ما دارای سواد رسانه‌ای هستیم؟ شاید اولین قدم بحث نگرش انتقادی هستش نسبت به محتوای پیام‌های رسانه‌ای. ما نمی‌گیم که رسانه‌ها همیشه باید با رویکرد انتقادی باهاشون مواجه بشیم ما، ولی اون چیزی که خیلی اهمیت داره این هستش که وقتی که با هر پیامی مواجه میشیم تسلیمش نشیم، سعی کنیم یه سری سوالایی که ممکن هستش که اساسی باشه رو پیرامون اون محتوا مطرح کنیم. توانایی تشریح هوشیارانه و توجیه حالا خط مشی و سیاست‌گذاری های رسانه‌ای هستش، یعنی ما بدونیم که با رسانه‌ای که مواجه هستیم از چه خط فکری در واقع پیروی می‌کنه، مالکیت رسانه در دست چه حزب، گروه یا در واقع قشری هستش، توانایی شناسایی و درک سطوح متفاوت واقعیت، چون واقعیت‌ها عیناً از طریق رسانه‌ها انتقال پیدا نمی‌کنه، قطعاً دستکاری میشن، و مهارت استفاده از کامپیوتر، مهارت استفاده و جستجو در فضای مجازی و تسلط به یک زبان خارجی در واقع جزو مهارت‌های لازم برای کسب سواد رسانه‌ای هستش. اما هدف از آموزش سواد رسانه‌ای که میتونه خیلی اهمیت داشته باشه و باید در کشورهای مثل ایران که متاسفانه خیلی مورد غفلت قرار گرفته بحث آموزش سواد رسانه‌ای اهمیت داشته باشه، این هستش که در واقع هدف از این آموزش باعث میشه که قدرت کنترل برنامه‌های رسانه‌ای و اینکه چگونه مخاطب کنترل رو به دست خودش بگیره افزایش پیدا می‌کنه، به تک تک شهروندان جامعه این اجازه رو میده به جای اینکه مصرف کنندگان منفعلی باشن، در واقع شهروندانی باشن که خودشون در واقع تصمیم میگیرن و حالا مشارکت دارن در امور مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی که ممکن هستش که باید نقش داشته باشن. شناخت و درک چرایی پیام‌ها هستش و در نهایت اینکه هدف سواد رسانه‌ای تنظیم یک رابطه مبتنی بر هزینه و فایده است. یعنی ما در برابر وقت، انرژی و هزینه‌ای که صرف می‌کنیم برای استفاده از رسانه‌ها، در نهایت چه منافعی رو کسب می‌کنیم، چه چیزهایی رو در واقع به دست میاریم که متناسب با نیازهای اطلاعاتیمون هستش. یه سری نظریه‌های ارتباطی هم هستش که من اینها رو دسته‌بندی کردم که یه سری نظریه‌های ارتباطی مرتبط با رسانه‌ها هستن، یه سری نظریه‌های ارتباطی مرتبط با مخاطبین هستن، نظریه‌های مرتبط با دریافت و پردازش پیام و نظریه‌های مربوط به توسعه و نوآوری. و از اونجایی که در واقع در بحث نظریه‌های ارتباطی ما یه سری دسته نظریه‌هایی داریم که مربوط به ارسال کنندگان پیام‌ها هستن، یک سری نظریه ها داریم که مربوط به دریافت کنندگان پیام. در واقع بحث سواد رسانه‌ای برمیگرده به مخاطبین و کسانی که قرار هستش دریافت کننده محتوای پیام باشن. اما اولین کشور کانادا که لازم هستش که یه در واقع تاریخچه‌ای از این کشور و اینکه چطور بحث سواد رسانه‌ای راه پیدا کرد رو مطرح کنیم. در واقع تورنتو، مرکز اونتاریو، در واقع اولین شهری هستش که در اون آموزش سواد رسانه‌ای به کار گرفته شده و در واقع در نزد دست‌اندرکاران سواد رسانه‌ای در این کشور به عنوان مکان مقدس یاد میشه از تورنتو. و این مرکز در واقع توسط انجمن سواد رسانه‌ای کانادا AML که مخفف Association Media Literacy هستش پایه‌گذاری میشه در سال 1978، که در واقع در ابتدا یک سازمان خیریه بوده که توسط حالا آموزگاران مدارس و اساتید دانشگاه‌ها اداره می‌شده، که حالا نقش رهبری سواد رسانه‌ای رو در کانادا در واقع همین انجمن بر عهده داره. و چشمگیرترین دستاوردی هم که انجمن AML داشته، در واقع تونسته سواد رسانه‌ای رو به صورت رسمی در نظام آموزشی مدارس استان اونتاریو بگنجونه. یعنی 10 سال بعد در سال 1989 اولین کتاب آموزش سواد رسانه‌ای در واقع در این کشور منتشر میشه، که حالا در اسلاید‌های بعدی هستش از جلد کتاب و توضیحات در موردش. و اینکه سواد رسانه‌ای معمولا جالبه بدونیم که در کشور کانادا در کنار درس زبان انگلیسی توسط آموزگاران زبان انگلیسی آموزش داده میشه، و مدت زمانی هم که برای بحث سواد رسانه‌ای میذارن این بستگی داره، این مبحث به میزان علاقمندی آموزگاری که داره درس زبان انگلیسی رو میده. و برخی از حالا آموزگاران هستن که خیلی علاقه چندانی ندارن به این حوزه، خب خیلی وقت نمیذارن، و بعضی از آموزگاران برعکس سعی میکنن که از جدیدترین در واقع تحقیقاتی که هستش استفاده کنن و اون رو در کلاس‌های درسیشون پیاده کنن. در واقع تدریس محتوا به شدت متفاوت هستش در کلاس‌های درسی کشور کانادا. شاید دلیلش این باشه که دائما تکنولوژی‌های ارتباطی دائما در حال تغییر و تحول هستش و ما نمیتونیم یه ثبات و یه روند ثابتی رو طی کنیم. ولی نکته‌ای که وجود داره، علارغم این تفاوت‌ها در شیوه تدریس، اما یک اجماع عمومی و یک توافق عمومی وجود داره در بحث آموزش سواد رسانه‌ای که در واقع تمام شهروندان جامعه، آموزگاران، اساتید دانشگاه‌ها متفق القول هستن که قطعاً باید این آموزش سواد رسانه‌ای اتفاق بیفته. و حتی سیاست‌گذاران و حتی قوانینی هم که در این حوزه تصویب شده نمایانگر این قضیه هستش. اما نکته مهم در دیگه که وجود داره این هستش که اعضای انجمن AML در واقع از شامل 3 تا گروه از افراد میشه. گروه اول شامل آموزگارانی هستن که پیشتاز در حوزه آموزش سواد رسانه‌ای بودن در مدارس، یعنی گام اول آموزگاران مدارس برداشتن. گروه دوم اعضای انجمن AML مرکب از محققان و اساتید دانشگاه هستن. و گروه سوم هم در واقع در سالهای اخیر خیلی فعالیتشون چشمگیر شده، کسانی هستن که در صنایع رسانه‌ای، حالا از قبیل شرکت‌های فرستنده تلویزیونی، تولید کننده برنامه‌های تلویزیونی، در واقع عضو این انجمن هستن. اما بحث کاربری انتقادی سواد رسانی شاید یکی از کلید واژه‌های اصلی تو بحث سواد رسانی بحث تفکر انتقادی هستش که به شدت مورد توجه هستش. از نظر حالا اون چیزی که من در متونشون دیدم اینطور اومده بودش که انتقاد کردن زمانی میتونه مفید واقع بشه که چیزی برای دفاع کردن وجود داشته باشه، یعنی ما دلایلی برای دفاع کردن داشته باشیم. اگر چیزی برای دفاع وجود نداشته باشه و دلایل قانع کننده نباشه، در واقع این تفکر انتقادی تداوم پیدا نمی‌کنه. یعنی ورای انتقاد اون چیزی که باید انتقاد بشه و علل اون خیلی اهمیت داره. حالا اینجا خودشون اومدن مطرح کردن که چه چیزی باید نقد بشه از طریق سواد رسانه‌ای و چرا باید نقد بشه. اولین چیزی که هستش و مطرح کردن آنچه که باید نقد بشه. شاید یکی از دلایل اصلی آموزش سواد رسانه‌ای در کشور کانادا مقابله با نفوذ فرهنگ آمریکایی در کشورشون از طریق برنامه‌های مختلف تلویزیونی یا فیلم‌های سینمایی، کتاب‌ها یا مجلاتی هستش که از کشور آمریکا وارد این کشور میشه. به هر حال همونطور که میدونیم کانادا یکی از مستعمرات بریتانیای کبیر هستش و برای همین مناسبات فرهنگی بسیار بسیار محکمی از نظر فرهنگی با کشور در واقع بریتانیا داره و فرهنگ انگلیسی غالب هست بر فرهنگ آمریکایی در کانادا. و از طرف دیگه از اونجایی که کانادا خب مرزهای خیلی طولانی با کشور آمریکا داره، بنابراین آمریکایی‌ها از این فرصت استفاده می‌کنن برای در واقع صادر کردن فرهنگ خودشون و درآمدزایی از طریق محصولات فرهنگیشون در کشور کانادا. و مهمترین و بزرگترین دروازه در واقع کانادا برای ورود این فرهنگ هم استان مرزی اونتاریو هستش که محل زندگیش از بیش از یک سوم در واقع کانادایی‌ها هست. و در واقع اونتاریو منطقه‌ای هستش که معمولاً کسایی که ساکن این منطقه هستن به زبان انگلیسی رایج در آمریکا با هم صحبت می‌کنن. و همین باعث میشه که بیشتر از تولیدات رسانه‌ای آمریکایی استفاده کنه. و در واقع تورنتو مرکز استان اونتاریو در واقع مرکز فرهنگ انگلیسی در کانادا هستش از یه طرف، و از طرف دیگه پنجره‌ای هستش به سمت نفوذ فرهنگ رسانه‌ای آمریکایی. حالا با توجه به چنین نفوذی در واقع شهروندان کانادایی به این نتیجه رسیدن که در واقع برای اینکه با این چالش مقابله کنن و این چالشی که به وجود اومده به نوعی میتونه در واقع آینده فرهنگی خودشون و فرزندانشون رو تحت تاثیر قرار بده، برای همین در واقع اومدن بحث آموزش سواد رسانه‌ای رو مطرح کردن که چطور میتونن از محتوای پیام‌های رسانه‌ای به نوعی استفاده کنن که کودکان و نوجوانانشون که آینده سازان نسل بعدی هستن دچار مشکل فرهنگی نشن. بنابراین تحت یک چنین شرایطی بوده که سواد رسانه‌ای متولد شده در اونتاریو و در حال روش هستش. اما دلایل رویکرد انتقادیشو این خب اول گفتیم که چه چیزی باید انتقاد از چه چیزی باید انتقاد بشه، حالا چرایش هم مطرح کردن که چرا باید انتقاد بشه و ما داریم از چه چیزی دفاع میکنیم. در واقع گفتیم که در کنار درس زبان انگلیسی آموزش سواد رسانه‌ای داده میشه. علتش هم این هستش که کانادا خب به عنوان یک کشور مهاجر پذیر هستش و طرفدار تنوع فرهنگی هستش در کشورش و مطابق همین اصل هم عمل میکنه. یعنی افراد مختلف حالا با پیشینه‌های قومی، نژادی و زبانی مختلف در کانادا در حال زندگی هستن. اما آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم برای شهروندان کانادایی غیر بومی که زبان اصلیشون انگلیسی نیستش در واقع میتونه خیلی اهمیت داشته باشه، برای اینکه در واقع زبانی که معمولا در مراکز تجاری و اجتماعیشون هستش به عنوان زبان اصلی زبان انگلیسی هستش. و به محض اینکه فردی رو به عنوان مهاجر میپذیرن اولین کاری که براش میکنن این هستش که حتما باید دوره آموزشی زبان انگلیسی رو ببینه به خاطر اینکه پایبند باشن به اون فرهنگ در واقع انگلیسی که دارن، که در واقع خودشون معتقد هستن که سخن گفتن به انگلیسی ملکه در واقع به معنای حفظ سنت قومی و بومی هستش که حالا سابقه اون به سالهای استعمار برمیگرده که منجر به ثبات فرهنگی میشه. اما چرا انگلیسی مهم تلقی میشه در این کشور؟ به دو دلیل. اولین دلیلش این هستش که انگلیسی تنها ابزاری هستش که دولت میتونه از اون استفاده کنه برای انسجام و یک پارچگی در بین شهروندان جامعه، و اینکه زبانی هستش که اکثریت مردم از اون استفاده میکنن. و دومین دلیلی که از زبان انگلیسی استفاده میشه این هستش که ابزاری هستش برای انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده. بنابراین می‌بینید که کم کم در کنار آموزش زبان انگلیسی بحث آموزش سواد رسانه‌ای هم مطرح میشه و یکی از سرفصل‌های کتاب درسی سواد رسانه‌ای تحت عنوان مالکیت و هویت کانادایی هستش که در اون هویت شهروندان کانادا و تأثیری که رسانه‌ها میتونن بر روی این هویت داشته باشن مورد ارزیابی قرار میگیره. و از دانش آموزان میخوان، مثلا چیزی که من میدیدم در بسته‌های آموزشیشون این بودش که از دانش آموزان میخوان که بیان نمونه‌هایی از کانادایی رو در مثلا برنامه‌های تلویزیونی که حالا ارسال کننده‌اش و منبعش کشور آمریکا هستن بیان تجزیه تحلیل کنن، و اینکه این پرسش‌ها رو مطرح کنن که کانادایی‌ها در این پیام‌های تصویری چطور به نمایش گذاشته شدن، دیگران منظور مردم کشورهای دیگه دنیا چه واکنشی نسبت به این تصویر از افراد کانادا دارن، اینکه بازنمایی‌های هالیوودی از کانادایی‌ها به چه صورت هستش، آیا کلیشه سازی‌ها و افکار غالبی در مردم کانادا به طور مستمر تکرار می‌شود یا خیر. حتی در این کتاب درسی این پیشنهاد و ابزار اجرایی هم ارائه شده و این نقل قول من از دقیقاً از همین کتاب آوردم که پیرامون مسئله هویت کانادایی هم در فیلم‌های سینمایی و هم تلویزیون مورد استفاده قرار گرفته. حالا این نقل قول مستقیم هستش از این کتاب. اگر ما ملی‌گرا بوده و خیشتن را کانادایی بدانیم، تولیدات آمریکایی واقعا دشمن است، هم در سینما و هم در تلویزیون. نه بدان جهت که به خودی خود نامطلوب است، که البته اینطور نیست، بلکه بدان جهت که با انحصاری کردن اکرانهای ما، تصورات و خیال پردازی های ما، ما را مورد استعمار قرار داده و تولیدات خود را به گونه ای عرضه می دارند که گویی تولید خود ماست، و ما بدون آنکه هیچ اطلاعی در این خصوص داشته باشیم در واکنش به هیجانات شدید بسیار سریع به جاذبه ستارگان و به اسطوره های قدرت فراگی پول و سرمایه بسیار و زندگی شیک آنچنان شرطی شده ایم که وقتی این ویژگی ها رو در فیلم های خودمان میابیم آنها رو سطح پایین تلقی میکنیم. در واقع آموزگاران که مشغول در واقع تدریس این مباحث هستن به دنبال دفاع از همون ناسیونالیسم کانادایی هستن. یعنی یه رابطه مستقیم وجود داره بین بحث سواد رسانه‌ای و ناسیونالیسم در کشور کانادا. یعنی سواد رسانه‌ای به عنوان یه دغدغه ملی برای این کشور محسوب میشه، در صورتی که میتونه این دغدغه ملی به نظر من همه کشورهای دنیا باشه در برابر نفوذ انواع اقسام پیام‌های رسانه‌ای. اما ایالت‌هایی که در کانادا آموزش سواد رسانه‌ای رو دارن، من دسته‌بندی کردم: ایالت‌های غرب کانادا، کانادا و قلمروهای نزدیک اقیانوس و کانادای مرکزی، اقیانوس اطلس. بریتیش کلمبیا، آلبرتا، ساسکاچوان و مانیتوبا در واقع بیشترین تمرکز آموزش سواد رسانه‌ای بیشتر بر روی ایالت‌های غرب کانادا هستش. اما در رده‌های بعدی قلمروهای نزدیک اقیانوس اطلس، نووا اسکوشیا، نیو برونزیک، جزیره پرنس ادوارد، نیوفاندلند و کانادای مرکزی، کبک و اونتاریو. اما این همون اولین کتابی هستش که در سال 1988 توسط اعضای انجمن منتشر شده برای دانش آموزان دبیرستانی، که بعد از اون باز کتاب‌های دیگه‌ای تحت عناوین مختلف اومده: رسانه‌های جمعی و فرهنگ عمومی، رسانه‌ها، تصاویر و نسخه‌ها، آثار رسانه‌ای، کانون رسانه‌ها و راهنمای مشاهده و تولید فیلم ویدئویی. اما دوره‌های آموزش سواد رسانه‌ای در کانادا به چه صورت هستش؟ معمولاً دانش آموزان از سال 7 تا 12 در واقع این بحث آموزش سواد رسانه‌ای رو درگیرش میشن و در 3 مرحله هم آموزش می‌بینن. مرحله اول این هستش که به دانش آموز ابتدا یه سری شناختی میدن در باب رسانه‌ها، یعنی بحث رسانه شناسی، اینکه رسانه چی هستش، چه رسالتایی میتونه رسانه داشته باشه، اینکه چه مفاهیم کلیدی در رسانه ها وجود داره و اینکه چگونه رسانه ها میتونن در واقع واقعیت ها رو دگرگون کنن. و بحث صنایع فرهنگ و کلا مباحث نظری در مرحله اول به دانش آموز آموزش داده میشه. در مرحله دوم از دانش آموز میخوان که یک پروژه تحقیقاتی و یک محصول رسانه ای داشته باشه. یعنی معلمای کانادایی اعتقادشون بر این هستش که تا زمانی که یک دانش آموز خودش در مقام تولید کننده یک پیام برنیاد، هیچ وقت نمیتونه از پشت پرده رسانه‌ها و اتفاقایی که میفته اطلاع پیدا کنه. یعنی حالا میخوام ازش یه فیلم کوتاه تلویزیونی یا اینکه یک تیزر تبلیغاتی کوتاه تهیه کنه، چون وقتی که دانش آموز درگیر یه تولید پیام رسانه‌ای میشه، قطعاً حالا در هنگام حالا فیلمبرداری ممکنه خیلی از صحنه‌ها رو سانسور کنه، یا موقعی که میخواد فیلم نامه بنویسه ممکنه یه سری مباحث رو برجسته‌تر کنه و یه سری مباحث رو نادیده بگیره. و در این حین خودش در واقع در مقام یه تولید کننده برمیاد و میفهمه که پس اگر در یک سطح به این کوچیکی، یک نمونه کوچیک، این همه میتونه اتفاقای مهم بیفته در پیام رسانه‌ای، پس در سطح بزرگتر و نظام‌های رسانه‌ای دنیا و قول‌های رسانه‌ای، پس میتونه به مراتب شدتش بیشتر باشه. و بعد از اینکه در واقع این محصول رسانه‌ای رو تولید کرد، در مرحله سوم این محصول باید ارائه بشه سر کلاس در مقابل دانش آموزان دیگه، و اینکه دانش آموزان دیگه در واقع نقد کنن نسبت به کار اون دانش آموز و مشکلاتی که بوده، نقدها و کاستی‌هایی که بوده مطرح کنن، و اینکه در واقع جلسه در واقع تعاملی و پرسش و پاسخ مطرح میشه که در واقع خود دانش آموز میفهمه که به هر حال به واسطه اینکه ارسال کننده پیام بوده، قطعاً باید توجهش به فیدبک ها و بازخوردهایی هم که از دانش آموزان حالا به عنوان مخاطب میگیره باید باشه. اینطور نباشه که فقط پیام رو ارسال کنه و اونو رهاش کنه. و اینکه استانداردها و طرح‌های درسای مونتانا برای سواد رسانه‌ای هستش که همونطور که گفتم این ترم بر سه سطح تاکید داره: پایه کلاس 4، پایه 8 و در واقع 12. و چالش‌های آموزش، یعنی نقاط مثبتش رو مطرح کردیم. نقاط منفی که در آموزش سواد رسانه‌ای در کانادا هستش: دلسردی معلمان به دلیل تغییرات بیش از حد و دائمی برنامه سواد رسانه‌ای هستش، عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، فشارها و مشکلات گنجاندن تکنولوژی‌های جدید در فرآیند یادگیری، مشکل تأمین و حمایت مالی، و اینکه بسیاری از معلمان پیش از خدمت و در حین خدمت نیاز به آموزش و منابع حمایتی هستن تا بتونن آموزش رسانه‌ای رو به نحو احسن انجام بدن، که متاسفانه گاهی اوقات این منابع فراهم نیستش. اما سواد رسانه‌ای در کشور ژاپن، در واقع مفهوم سواد رسانه‌ای خب با تأخیر از دهه 1990 با الگو برداری از کشور کانادا وارد ژاپن میشه و با عناوینی مثل حقوق اجتماعی شهروندی، قابلیت‌هایی برای کاربری بهتر از رسانه‌ها به وسیله محققین در واقع ژاپنی مطرح میشه. و اینکه در واقع شاید جالب باشه بدونیم که در کشور ژاپن خیلی بر روی کرد انتقادی به اون میزان که در کشور کانادا هستش تاکید نمیشه و بیشتر بر روی رویکرد ذهنی پیام‌های رسانه‌ای تاکید دارن. و اینکه افراد وقتی که در مقابل پیام‌های رسانه‌ای قرار میگیرن، متناسب با نیاز اطلاعاتشون اطلاعات رو دریافت کرده، دسته‌بندی، سازماندهی و طبقه‌بندی کنن و در زمان لازم در واقع این های ذهنی رو بیرون بکشن و ازش استفاده کنن. یعنی خیلی به دنبال این نیستن که تجزیه تحلیل کنن، ببینن که در واقع نظرات حالا ارزیابیشون رو انتقال بدن به دیگران. بیشتر میخوان یه جور حالت استقلال فردی در انتخاب اطلاعات هستش. و کاربری انتقادی رسانه‌ها با وجود اینکه یکی از بنیان‌های اصلی سواد رسانه‌ای هستش، اما در این کشور خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیره و تفکر ژاپنی‌ها بیشتر دنبال کردن تفکر منطقی و خلاق هستش و بدون تعصب بر اساس استانداردهای مناسب. یعنی اون تعصب قومی نژادی که ممکن هستش حالا در کشورهای دیگه وجود داشته باشه، در بحث سواد رسانه‌ای در کشور ژاپن خیلی متأسفانه نسبت به سواد رسانه‌ای نگاه نمی‌شه. و تأکیدی که هستش استفاده مؤثر از اطلاعات با تاکید بر مقوله دریافت کننده و خلق کننده و استفاده کننده. و در واقع زیربنای نظام آموزشی ژاپن هم بر پایه آموزش‌های دیجیتال هستش. یعنی سواد اطلاعاتی ارجحیت داره بر سواد رسانه‌ای، در صورتی که سواد اطلاعاتی یکی از زیرمقوله‌های سواد رسانه‌ای مثل سواد هنری، سواد بصری، سواد فرهنگی هستش، اما در واقع سواد اطلاعاتی در ژاپن بیشتر اولویت داره. و چون این مفهوم به طور معمول در غرب، یعنی مفهوم سواد رسانه‌ای خب بیشتر مورد استفاده هستش و ترکیبی هستش از توانایی های مختلف که در ژاپن شاید هیچ کلمه و عبارتی گویای عنوان سواد رسانه‌ای نبوده، به همین دلیل از سواد اطلاعاتی استفاده کردن در این کشور و در واقع هدفشون هم رسیدن به استقلال فکری هستش که چطور یاد بگیرن و چطور تحقیق کنن و یک دوره مطالعات تلفیقی هم گذاشتن که علاوه بر اینکه شما مباحث رسانه‌ای رو مورد ارزیابی قرار میدین، مباحثی در حوزه بهداشت، سلامت، حقوق شهروندی، سعادت و خوشبختی رو هم مورد مطالعه قرار میدن و علت استفاده از اینکه بیشتر به دنبال کاربری مؤثرتر از اطلاعات هستن این هستش که طبق تحقیقات انجام شده 99.5% از دانش آموزان ژاپنی به اینترنت وصل هستن و با گسترش حالا این اینترنت و فضای مجازی اعتقادشون برای این هستش که یادگیری منفعل داره خیلی زیاد میشه در بین دانش آموزان، حالا نظیر خواندن، نگاه کردن و گوش دادن به یک سری اطلاعات بدون اینکه تفکر و تأملی در مورد اونها وجود داشته باشه. یعنی این در تضاد هستش با بحث یادگیری فعال که در واقع به معنی انتخاب کردن متناسب با نیاز اطلاعاتی و خلق اطلاعات جدید و در میان گذاشتن این اطلاعات جدید با سایرین هستش. البته من در حین کار خب در ایران مدرسه کانادایی نداشتیم، ولی چون مدرسه ژاپنی داشتیم من به مدرسه ژاپنی هم مراجعه کردم و اینکه حتی با یکی از فارغ التحصیلان مدارس ژاپن که خب در خبرگزاری کیودو ژاپن در تهران بودن هم یه مصاحبه انجام دادم. خیلی جالب بودش که من تجربیاتی که مطرح می‌کردم می‌گفتم دانش آموز پایه اول در ژاپن از فرهنگ لغات استفاده می‌کنه، یعنی از همون کلاس اول دبستان بهشون یاد داده میشه که برای هر واژه‌ای خودشون برن دنبالش تحقیق و جستجو کنن. اینطور نیستش که همه چیز حاضر و آماده در اختیارشون قرار بگیره و به دلیل اینکه می‌خوان دانش آموز به جای اینکه یادگیرنده صرف باشه، در واقع روحیه جستجوگری داشته باشه، تفکر و تأمل داشته باشه. و خیلی جالب بود که معلمی که تو مدرسه بود به من میگفتن که معلم‌ها در ژاپن به شدت به دانش آموزانشون احترام میذارن، حالا این احترام نه به معنای معمول و کلیشه‌ای، بلکه به رسمیت شناختن توانایی‌ها، انگیزه‌های دانش آموزانشون، ناتوانی‌هاشون، امکاناتشون، به هر حال چیزایی که مورد علاقه‌شون هستش یا اینکه هیچ علاقه‌ای نسبت به اون ندارن و همین بس باعث میشه که در واقع اونها رو هدایت کنن به سمت اون علایقی که وجود داره. یعنی میگفتم من خود اون مدیر مدرسه میگفت من از همین محض ورودی که دانش آموز میاد در واقع وارد مدرسه ما میشه 2 هفته دانش آموز رو تحت نظر قرار میدم و بعد از اینکه تحت نظر قرار دادم کم کم متوجه به توانایش رو صدا میکنم، مثلا مخترع آینده، روزنامه نگار آینده، مدیر آینده، با توجه به شناختی که از توانمندی هاشون دارم و اینکه به هر حال اعتقادشون بر این بود که سواد رسانه‌ای به معنای یافتن یه دارویی برای حل تمام مشکلات و نارسایی‌های رسانه‌ای به حساب نمیاد، اما به هر حال میتونه یه پنجره‌ای باشه به سمت راه حل‌ها. و در واقع این مقایسه مفهوم سواد رسانه‌ای در دنیا و ژاپن هم که مطرح کردیم که هیچ واژه‌ای حالا به گفته خودشون که بتونه واقعا قنای سواد رسانه‌ای رو مطرح کنه در ژاپن وجود نداره، برای همین از سواد اطلاعاتی به جاش استفاده کردن. اما دوره‌های آموزش سواد رسانه‌ای در ژاپن به 3 دوره تقسیم میشه. یکی نگرش جامعه شناختی هستش که بیشتر نارسایی‌ها و آسیب‌های رسانه‌ای رو مورد توجه قرار میده. دوم نگرش تکنیکی و فنی هستش که بیشتر استفاده از تجهیزات الکترونیکی و استفاده از نرم افزارها که ضروری و مورد نیاز هست می‌پردازه. و سوم آموزش سواد رسانه‌ای بر اساس نمادشناسی هستش، یعنی در واقع بررسی و تحلیل‌هایی که حالا در انواع رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب میشه، حالا رمزگشایی از کدهایی که داده میشه در این پیام‌ها. اما موانع و مشکلاتی که در ژاپن هستش اینکه سطوح متفاوت تشخیص سواد رسانه‌ای هستش، گنجاندن سواد رسانه‌ای در داخل برنامه درسی در کنار سواد اطلاعاتی، عدم ایجاد یک رویکرد عملی در ژاپن و همکاری ناکافی میان افراد مرتبط. من اصفایی میکنم اگر تونتون مطالبم مطرح میکنم به خاطر اینکه حالا خیلی سریع به اون مقایسه اصلی برسیم. اینکه سواد رسانه‌ای حالا از منظر صاحب نظران کانادایی که در واقع من تای ایمیل هایی که در واقع زدم به یه سری از صاحب نظران کانادایی که واقعا یکی از نقاط قوتشون این بود که بلافاصله جواب میدادن، یعنی اگر نمیخواستم حالا دیدگاهشون و عقایدشون رو مطرح کنه بلافاصله جواب میدادن که ما تو این حوزه نمیتونیم به شما کمک بکنیم و اگرم میتونستن کمک بکنن باور کنید شاید مثلا ده ها منبع و سایت رو به من معرفی میکردن که خب خیلی از این منابع اینجا واقعا دسترسیش امکان پذیر نبوده. و این یکی از این نظری پردازها در واقع الیزابت تومن هستش که معتقد هستش که سواد رسانی باید تو سه مرحله اتفاق بیفته. اولین مرحله این هستش که شما باید به مخاطبینتون آموزش بدین که یه مدیریت مصرف رسانه‌ای داشته باشن، همونطور که در برابر حالا مواد غذایی شما یه رژیم مصرف غذایی دارین، در برابر انواع پیام هم یک مدیریت در واقع مصرف رسانه‌ای داشته باشین که چقدر از وقت خودتون رو صرف تماشای تلویزیون، چقدر استفاده از حالا اینترنت، فضای مجازی، خوندن و مطالعه کتاب و خلاصه انواع مختلف رسانه‌ها. مرحله دوم فرا گرفتن مهارت‌های خاص تفکر انتقادی هستش و مرحله سوم به مسائل فراتر از این چارچوب پرداخته و در واقع به صورت عمیق‌تر پیام‌ها رو مورد بررسی قرار می‌دهد. باز ضرورت آموزش سواد رسانی از نظر مارین بارن هستش که معتقد هستش که در جامعه رسانی شده ضرورت داره که ما کمک کنیم، حتی اینو تاکید داشتن که کمک آموزش سواد رسانی نوعی کمک کردن به شهروندان جامعه دموکراتیک هستش که میتونه در واقع در روند بهتر رشد و توسعه کشور کمک کنه. بری دانکن هستش که خودش از جزء انجمن AML هستش و در واقع مطالب خیلی زیادی رو در حوزه آموزش سواد رسانه‌ای مطرح کرده. یه سری مدل هایی هم وجود داشت در حوزه سواد رسانه‌ای، مدل رنهاف که سطوح سواد رسانه‌ای رو به دو دسته سطح نخستین و مقدماتی و سطح ثانویه تقسیم کرده. من خیلی سریع از اینا میگذرم. با تلفیق نظر رنهاف و هارولد لاسل هستش، مدل الیزابت تومن که همون سه تا مرحله که خدمتتون عرض کردم، در واقع این همون مدلی هستش که چارچوب آموزش سواد رسانه‌ای در کانادا هستش، یعنی بر اساس سه تا متغیر مخاطب، متن و تولید در واقع مطرح میشه، هر کدوم با زیر مقوله های خاص خودش که هر کدوم در واقع با جزئیات خاص خودش در کارم هست. و اینکه مدل سواد رسانه که توسط وزارت پست و مخابرات کشور ژاپن ارائه شده، خب جالب بدونیم یکی از تفاوت‌هایی که وجود داره بین کانادا و ژاپن، متولی آموزش سواد رسانه در کانادا آموزش و پرورششون بوده، اما در ژاپن در واقع وزارت پست و مخابرات این کشور بوده. مدل آموزش سواد رسانه‌ای در ژاپن هستش که در مرکز این مدل می‌بینید که آموزش مهارت‌های استفاده از کامپیوتر خیلی براشون در اولویت هستش، بعد در کنارش حالا مباحث دیگه مطرح. اما من اومدم اینا رو در یه سری جداول باز به صورت جداگانه تفکیک کردم، اینکه دولت چه کارهایی انجام داده در خصوص آموزش سواد رسانه‌ای در هر کدوم از این کشورها، آموزش مدرسه‌ای، رسانه‌های جمعی و حالا پژوهشگران که وجود داشتن. در واقع دولت ژاپن در واقع با استفاده از حمایت‌های مالی وزارت پست و مخابرات در واقع سعی کرده که این بحث رو گسترش بده در جامعه. آموزش مدرسه‌ای هم که متناسب با اون چارچوب‌هایی که وجود داشته سعی کردن که در واقع بحث سواد رسانه‌ای رو در مقطع دبیرستان بیشتر مورد توجه قرار دادن. رسانه‌های جمعی هم در ژاپن در سال‌های اخیر اومدن یه سری برنامه‌هایی رو در حوزه آموزش سواد رسانه‌ای تهیه کردن و در واقع پخش می‌کنن. و NPO در واقع NPO در ژاپن به معنی کتابچه‌های راهنمایی هستش که در مورد موضوعات مختلف وجود داره و این NPO ها گروه های شهروندی هستن که اومدن اطلاعات خودشون رو در حوزه بحث سواد رسانه‌ای در واقع در این کتابچه‌های راهنما قرار دادن که کسایی که میخوان در مورد این حوزه اطلاعات بیشتری رو دریافت کنن این کتابچه‌ها رو خریداری میکنن و در واقع اطلاعاتش استفاده میکنن. پژوهشگران هستن که خب در سال‌های اخیر سخنرانی‌های زیادی توسط پژوهشگران در دانشگاه در این حوزه ارائه شده من که منابع مربوط به سواد رسانه‌ای از سال 1996 حالا به این طرف افزایش چشمگیرتری داشته، اما در کانادا خب خیلی بحث مفصل‌تر هستش. خب دولت خیلی تلاش‌های بیشتری کرده، آموزش رسانه‌ای خیلی قوی‌تر هستش، حتی رسانه‌های جمعی و بسته‌های آموزشی تعدادشون خیلی زیاد هستش، مثلا شبکه تلویزیونی دولتی CBS، شبکه تلویزیونی چامپ اونتاریو، شبکه تلویزیونی سیتی و خیلی چیزای دیگه که حالا اگر جزئیاتش رو خواسته باشیم با توضیحاتش هست به طور مفصل. و اینکه بیش از 10 تا انجمن، نزدیک 10 تا انجمن هم فعال هستن در حوزه سواد رسانه‌ای در ایالت‌های مختلف کانادا و کتاب‌های مختلف و سایت‌هایی که فعال هستن در این زمینه اینجا ذکر شده. اما شاید در پایان راهکارهایی که جهت توسعه و پیشبرد سواد رسانه‌ای حالا در هر کشوری میتونه مورد توجه قرار بگیره این هستش که بحث اول و اولویت اول در واقع تولید ادبیات در این حوزه هستش، یعنی تا زمانی که ما اون چارچوب نظری و اون اطلاعات در مورد بحث وجود نداشته باشه قطعا ما کاری نمیتونیم از پیش ببریم. و اینکه ساختار قالب‌ها و وسایل کمک آموزشی هستش. جالب اینجاست که من خیلی از بسته‌های آموزشی که توسط کشور کانادا بود، چون ژاپنی‌ها خب سایت‌هاشون به زبان ژاپنی بود، من واقعا نمیتونستم دسترسی داشته باشم، این مقدار سخت بود، فقط تونستم از مقاله‌هایی که حالا به زبان انگلیسی بود استفاده کنم. ولی خب وسایل کمک آموزشی که میدیدم مثلا کانادایی‌ها استفاده میکنن یا دسته‌های آموزشیشون به نوعی با تمرکزش بر بومی سازی بود، یعنی اون چیزی که شاید اگر ما اون بسته آموزشی رو بخوایم اینجا پیاده کنیم اصلا هیچ نتیجه ای نگیریم. بنابراین هر کشوری به نظر میرسه که متناسب با اون ساختار و قالب فرهنگی و بسترهای اجتماعی که وجود داره باید در واقع این طرح‌ریزی و طرح درس ها اتفاق بیفته. و اینکه توجه به کاوش، اکتشاف و استقلال فردی هستش که متاسفانه در مدارس ما خیلی بهش توجه نمیشه. دانش آموزان خیلی فرصت اظهار نظر و تبادل نظر رو پیدا نمی‌کنن، در صورتی که تو بحث سواد رسانه‌ای معمولا کلاس‌های درسی که من عکساشون رو می‌دیدم در واقع کلاس‌های درس به صورتی بودش که معلم یه جا مستقر نبود و دانش آموزان به صورت ترتیبی پشت هم نشسته بودن، بلکه کلاس‌های درس به صورت دایره وار تشکیل شده بود و اینکه افراد و دانش آموزان رو در روی هم میتونستن با هم ارتباط برقرار کنن. و ضرورت مشارکت فراگیر در ساختار آموزشی هستش، به هر حال مشارکت مدیران، متخصصان، معلمان، والدین، به هر حال باید اینا همه در کنار هم باشن، یعنی نه به تنهایی آموزگاران میتونن این بحث رو پیش ببرن، نه مدیران حالا آموزشی، نه در واقع متخصصان دانشگاهی یا پژوهشگران، بنابراین باید یه نهضتی باشه که در واقع با همکاری و مشارکت تمام این گروه‌ها اتفاق بیفته. اما در پایان 5 مرحله جهت توسعه سواد رسانه‌ای من با توجه به برداشتی که داشتم اینجا این 5 مرحله رو ذکر کردم که در مرحله اول همونطور که خدمتتون عرض کردم باید محتوای این حوزه تقویت بشه، یعنی ما ادبیات این حوزه رو به شدت تقویت کنیم. و دوم و مرحله دوم که خیلی مهمتره این هستش که ما بتونیم اول مدیران، مسئولین، سیاستگزاران کشور رو متقاعد کنیم، ایشون اطلاع رسانی کنیم و شناخت کافی در حوزه ضرورت بحث آموزش سواد رسانه‌ای برای حالا شهروندان، نه فقط برای دانش آموزان، برای شهروندان یک جامعه باید این جا بیفته که در واقع مدیران ما بدونن که این چقدر میتونه اهمیت داشته باشه، چون تا وقتی که به هر کسی که در رده‌های بالای سازمانی هستن ضرورت این مسئله رو احساس نکنن و درک نکنن قاعدتاً کاری از پیش برده نمیشه، یعنی هر چقدر ما تولید محتوا کنیم و سیاست‌گذاری اتفاق نیفته کارها پیش نمیره. و در مرحله سوم تصمیم سازی هستش که به نظر میرسه که آموزش و پرورش نیازمند این هستش که متولی این امر بشه و یک واحد آموزشی، حالا واحد درسی رو در واقع حالا در یکی از مقاطع تحصیلی یا حتی از همون مقاطع پایین تحصیلی میتونه قرار بده. و اجرایی کردن اون هستش و اینکه بعد از اجرایی شدن و آزمون و خطاهایی که اتفاق میفته در شیوه تدریس و سرفصل ها بهتر هستش که مورد ارزیابی قرار بگیره، اگر مورد تایید قرار گرفتش در واقع نشر و توضیح پیدا کنه. تشکر میکنم از اینکه با صبر و حوصله بنده رو پذیرا بودیم، امیدوارم که خستتون نکرده باشم.